بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله انفاق به اقارب بعد از مبانی که گفته شد و خصوصیاتی هم توضیح داده شد، دو سه تا فرع جزئی دارن که خیلی بحثی نداره. بعد از اینکه فرمودن در منفق قدرت شرطه، در منفق علیه هم فقر شرطه، بحث شد، هم قدرت بحث شد و هم فقر، که بحث عرفی نیست، بحث شرعیه. فقر و غنایی است که در باب زکات مفصل بحث شده. حالا چند تا فرع، مثلا اگر منفق و علیه متعدد شد، یعنی اون کسی که باید نفقه بهش بدن متعدده، چه در طرف اب و چه در طرف ابن، مثلا اب و جد، ابوالعب و همینطور مثلا چند نفر دیگه، همه نیازمندن و ابن غنیه. اینجا می‌فرمایم که اگر تمکن داره که همه این منفق علیه رو انفاق بکنه و مایحتاجشون رو تأمین بکنه، فبها و نعمت. اما اگر برای همشون امکان نداره، الاقرب و یمنع الابد، و اول اب مقدمه بعد جد هست، ولذا فاضل از معونه زندگی خودش و زن و بچهش، اگر اب و جد نیازمندن، اول اب رو باید برسه، اگر بیشتر باز داشت بعد نوبت جد میشه و همینطور نوبت ابوالجد و هاکذا. در طرف ابن هم اینن و همین کیفیت هست. اگر ابن نیازمنده و اب غنیه و هم ابن نیاز داره هم ابن الابن نیاز داره، مثلا ولد و ولد الولد، یعنی نوش هم محتاجه، باز به همین کیفیت هست که اگر فاضل معونه خودش میرسه که به همه این افرادی که نیازمندن، خب یجب علیه ذلک و بها و نعمت، ولی اگر نمیرسه الاقرب یمنع الابد، اول ولد هست بعد ولد الولد هست و بعد همینطور ولد الولد. پس در تعدد منفق و علیه الاقرب باید رعایت بشه، و یا اصل الابد الاقرب یمنع الابد، یعنی تا وقتی که اقرب نیاز داره و اون که نزدیکتره نوبت بعدی نمیرسه. در مستحبش هم همین جوره. حالا در واجب که گفتیم در عمودین واجب هست و در غیر عمودین مستحب هست و در ورثه مستحب مؤکد، در مستحبش هم همین طوره. استحباب به غیر عمودین باز باید الاقرب فالاقرب رعایت بشه. حالا اگر که پس تعدد در منفق و علیه موجب این رعایت این اصل میشه، اما اگر تعدد در منفق بود، یعنی منفق و علیه یکیه ولی منفق متعدده. مثلا اب و جد هر دو توانمندن، غنیان و ابن فقیره. اینجا دیگه قاعده اقرب فالاقرب نداره، اینجا یشترکان بر هر دوشون واجبه، هم میتونه اب بخده بگیره هم میتونه جد بخده بگیره، میتونن هم مشترکن ابن رو اداره بکنن و تامین بکنن. پس تعدد در منفق و علی باید الاغرب فالاغرب رعایت بشه و تعدد در منفق قاعدهی خاصی نداره، حتی اشتراک هم جایزه، میتونن با اشتراک این کار رو انجام بدن. خب بعد از این که تعدد در منفق یا منفق و علی رو ذکر کردن، امتناع منفق رو هم بحث میکنن. اگر که حالا چه متعدد چه واحد، اون کسی که یجب علیه تأمین اقارب به اصطلاح واجب نفقش رو امتناع کرد از تأمین نفقش، یعنی قدرت داره میتوانه تأمین بکنه، تران هم فقیر هست، اش به شکلی که واجبه برش که این زندگیش رو تأمین بکنه، چون از عمودین هستن، یعنی بین اب و ابنه، ابن فقیره اب غنیه یا بالعکس، ولی امتناع میکنه اون غنی از پرداخت به اصطلاح ما یحتاج واجب النفقه. اینجا میفرمایند که للحاکم ان یجبره علی اداء نفقه. خب حالا اگر حاکمم احضارش کرد و تکلیفش کرد که شما موظف هستی زندگی این آقا رو تامین کنی یا این خانم رو تامین کنی شرعاً، و در استحباب نمیشه کسی رو اجبار کرد، اما در مرحله وجوب للحاکم ان یجبره علی اداء ما یجب علیه، به حیث که حتی اگر عمل نکرد با تکلیف حاکم و اموال ظاهری داشت، یعنی اموالی که در اختیار هست، للحاکم ان یتصرف در اون اموال موجودش و از اون اموال موجودش برداره و نفقه رو تامین کنه. فرض کنید حالا پسر غنی متمکن، پدر فقیر و واجب النفقه هست، یا مادر فقیر و واجب النفقه هست و این پسر تامین نمی کنه، حاکم هم اجبارش کرد، یعنی احضارش کرد و تکلیفش کرد، باز هم عمل نکرد، ولی خب حساب بانکی داره، مثلا همین پسر غنی حساب بانکی داره، ایشون میگن اموال ظاهره، یعنی اموالی که در دسترس باشه، یعنی بشه از اون اموال برداشت برای تأمین مایجب. اگر از اموال ظاهره ای داره، دل حاکمی که از اون اموال ظاهرش برداره و تأمین بکنه. این بحث اخیر که حاکم میتونه این کار رو بکنه، استدلال میخواد، یعنی دلیل میخواد. حالا ادله اصل وجوب نفقه بحث شد از آیات و از روایات. اینجا ایشون میفرماین که مرحوم محقق تعبیرش اینه که لأنه دینون یا کدین. من میخوام عرض کنم از ادله‌ای که قبلا بحث کردیم استظهار میشه که دینه. مثلا آیه شریفه که میفرمود که و علی المولوده رزقهن و کسرتهن علال مولود له، مولود له کی بود؟ مولود له عب بود. رزبه هن و کسرت هن یعنی مادر و فرزند رو، چون مولود له دیگه از عنوان مولود له یعنی با والد نسبت به ولد و والده. حالا اینجا علال مولود له رزبه هن و کسرت هن، این علا دلالت نمی کنه بر این که دین هست، یعنی یک نوع تکلیف بر عهده‌اش هست، ظاهرا دلالت میکنه. و بنابراین باید گفت که این استدلال درسته که دینه و مثل دیون دیگه که اگر شخص متمکن هست که دینش رو ادا بکنه و مالم داره و زمان ادا دینم رسیده و این آقا ممتله و در حقیقت متله و نمی پردازه و امروز و فردا می کنه، اگر طلبکار به حاکم مراجعه کرد و اموال ظاهری داره، حاکم می تونه از اموال ظاهرش برداره و ادا دینش رو ادا کنه. اینجا همین هست. و یا مثلا در روایت که اون روایت عامی داشت که خود ما یکفی که و ما ولده که بالمعروف، خب خود ما یکفی که یعنی میتونی حق داری بری بگیری ازش، این معناش اینه که ظاهرش اینه که در حقیقت شبیه دینه. بنابراین این تعبیر درسته و این حکم هم صحیحه که در صورت امتناع یجبر الحاکم، و اگر پس از اجبار باز عمل نکرد اینجا دیگه میتونه حاکم دخالت بکنه و تصرف در اموالش بکنه اگر اموال ظاهره ای داره. حالا این اموال ظاهره یعنی طرف مثلا میگه من ندارم که بدت بدم، ولی دروغ میگه و مخفی میکنه. حالا به عنوان فرض من عرض میکنم، فرض کنید در زمان ما که معمولا حساب بانکی اشخاص هم امتاز محرمانه است، هر کسی نمیتونه ببینه که چه مقدار در بانک داره، یا مثلا تو حقوقش یا توی منشأ درآمدش حساب جاری داره، حساب هرچی هر حسابی که داره محرمانه است. حالا این آقایی که باید انفاق بکنه و واجب برش که انفاق بکنه به پدرش یا به مادرش، یا به عکس پدر و مادری که واجب برشون انفاق بکنن به ولد، میگن نداریم که نمی کنیم. حاکم هم حاضر احضار کرده بود، جواب حاکم گفتن که ما نداریم. خب اموال ظاهره یعنی حتما مثلا باغ و ملک و درآمد باغ و ملک رو میگی، یا فرزند در زمان ما هر کسی نمیتونه اطلاع پیدا بکنه از اموال طرف، ولی حکومت میتونه و حاکم میتونه. یعنی مثلا دادستان اگر از بانک بپرسه که حساب فلانی چقدره، به دادستان موظف هم بگن، ولی به غیر دادستان نمیتونن بگن. خب حالا اموال ظاهرش رو، در اموال ظاهره ای که نداره، یه آدمیه که کارمنده و حقوق بگیره، منتهاش به طبیعه روایت شحیحه، بخیله و نمیپردازه و نمیپردازه. حالا در زکات و خمس اونجا یه بحثی داریم که آیا لل حاکم که خمس و زکات طرف رو اجباراً ازش بگیره یا نه، اختلاف نظر هست و بعضی ها میگن میتونه، بعضی ها میگن نه حاکم نمیتونه. اما حالا اونجا باید بالاخره عدله رو نگاه کرد. وقتی مثلا گفته میشود که انما صدقات للفقراء و المساکین و ابن السبیل تا آخر آیه، والعاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و ابن السبیل تا آخر آیه، آیا اگر طرف زکاتش رو نداد و خب خرمن گندمش پیداست، خرمن جوش پیداست، یا مثلا در انعام اربعه یا در مثلا نقدین و چیزهای دیگه. خلاصه منظورم اینه که این عبارت مرموم حفظ که میگن از اموال ظاهره میشه برداشت، در زمان ما اختصاص به اموال ظاهره به معنی باغ و ملک و گندم و جو و مثلا مغازه و انبار مغازه نداره، بلکه حساب بانکی طرف هم برای حاکم اموال ظاهره است ولی برای دیگران اموال ظاهره نیست، به معنای اینکه حق داره و میتونه و شاید وظیفه‌ش هم باشه که طرف رو اجبار بکنه، چون یجبره یک مرحله اجبارش هم همینه که در حقیقت اگر گفت من ندارم که نمیدم و حاکم میدونه و خبر داره یا میتونه خبر بگیره، از بانک میپرسه حساب بانکی طرف چقدره، زندگی خود طرف رو هم میبینه، به مقدار کفایت زندگیش برای خودش برمیداره، ما بقیش رو هم به واجب النفقه‌اش بالاخره ادا میکنه. لهو ان یتصرف در اموال ظاهره طرف. این کلمه ظاهره رو ما یه مقداری فکر میکنیم در زمان ما گسترش بیشتری داره و این ظهور به معنای اینکه در دسترس هست و در چشم و دید افراد هست معناش نیست، معناش اینه که میشود در دسترس حاکم باشه برای حاکم. خب این خیلی این مسائل دیگه، این سه چهار تا فرق دیگه بحث زیادی نداره. تقریبا بحث نفقه عوارض تمام میشه و با مبانی که گفته شد تملیک هست و دین هست، از اینجا هم معلوم شد که عنوان دین هم پیدا میکنه، ولذا تغزا یا یغزا حاکم هم میتونه دخالت کنه.
استاد اگر هم پدر هست
هم
یا نیازمند و هم پسر نیازمنده، منفق پسره که پسرم خودش داره، هر دو نیازمند، هم پسرش نیازمنده هم پدرش، اولویت به خودشونه.
پسر و پدر هر دو باید رو نفقه هستن؟
پسر پدر هم داره، یه شخص پدر هم داره نیازمنده، خودش غنیه، پسر غنیه، این پسر پسری داره که پسر هم محتاجه.
نه اون برادر شد، برگفتیم برادر برازه
بود. نه پسر
بالا دیگه، پسر غنی پدره یه پسر بیان داره.
نه خود پسر پسری داره، خود فرزند
ولد واجب النفقه است، ولی پدر
چی؟ پدر هست و ولد هست،
هر دو واجب النفقه هستن،
اولویت با چونوشو نیست؟
ولد مقدم هست، ولد مقدم هست، هل اقرب و یمنا و الابعد، در عمودین پدر و پسر هر دو هستن، زوجه و ولد مقدم است بر اب، و بعد از زوجه و اب اب و ابوالاب و هاکذا، یعنی نمیشه گفت بچت رو مثلا لباسش نده خوراکش نده ولی پدرت رو باید خوراکش رو بدی، پدرت اگر نداره و اینم نمیتونه برد ادا کنه واجب نفقه حکومت میشه، حکومت باید به اصطلاح ادارش بکنه، حاکم باید ادارش بکنه، و یا اقربای دیگه اگر هستن باید ادارش کنن، اگر نه که خب حاکم باید ادارش بکنه. بالاخره زوجه و ولد مقدمه، بعد هم اب و جد هست، منتهاش در تعدد گفتیم تعدد منفق و منفق علیه دیگه به همون کیفیتی که بحث شد. اگر یادتون باشه در اول بحث انفاقات فرمودن سه چیز ملاک وجوب انفاقه: زوجیت، قرابت و ملکیت. در زوجیت بحث مفصلی شد، در قرابت هم بحث مفصلی شد، باقی مونده در این بحث به اصطلاح ملحقات نکاح مونده است مسئله ملکیت. در ملکیت همینطور که میدونید در گذشته چون بحث عبید و اماع بوده همینجا این بحث مطرح کردم، منطقه ما به نامون برای این بوده که فروعات مربوط به عقیده ما رو به دلیل عدم ابتلا بحث نکنیم. چه خاصیتی داره؟ چون عقیده امایی در کار نیست. ولی به طور کلی در عقیده ما، چون ما معتقدیم که اگر یه روزی همین شرایط شرعی محقق شد، به اصطلاح آیات شریفه و ما ملکت ایمانکم نسخ نشده، هیچ دلیلی بر نسخ آیات و ما ملکت ایمانکم نداریم. اگه یه روزی به اصطلاح این شرایط فراهم بشه، مملوک و مالک هم محقق میشه. منتها میگن یجب علی المالک اداء نفقه مملوک، و ملکیت سبب اداء وجوب اداء نفقه مملوک میشه. یعنی اگر کسی یه عقد داره، اگر کسی یه عمه داره، باید نفقش رو بده. خب این از اقاربش نیست، ملکشه. همسرش هم نیست، زوجیت هم بین اونها نیست، ولی ملکیت بین اونها هست. باید مملوک رو مالک باید اداره کنه. منتهاشون جای بحثی دارن که اگر که مملوک خودش کارگره و در حقیقت حالا یا قنه یا مکاتبه، اصطلاحاتیست که در باب عقیده ما گفتن، ما هم اینجا نمیخوام اصلا وارد این بحث بشیم، اما در هر صورت مخیر است بین این که عبد رو نمیشه عبد رو بدون قضا و لباس و مسکن رهاش کرد، باید یا مالک خودش و یا از اموال به اصطلاح درآمد عبد خرج بکنه. در هر حال لزوم تأمین عبید و اما لازم هست. حالا چند تا کنیز داره، حالا یکی یا چند تا کنیز داره، از نظر شرعی کنیز به معنی مملوک. حالا در زمان ما این مثلا یک کسی زنی رو آورده کلفتشه، از به کسی کنیز تعبیر بکنه، یا یه آقای رو آورده به عنوان مثلا خادم تعبیر شد، در باب خادم فقط بحث شد. اگر یادتون باشه در باب خادم گفتیم اگر خادم ما یحتاج طرف باشه و شأن شأنیست که خادم باید داشته باشه، باید نیازمندی های خادم را هم تأمین بکنه. حالا این بحث عبید و امار رو بذاریم کنار، بحث ملکیت هست که ملکیت سبب وجوب اداء نفقه میشه. خب از عبید و امار که ردشیم، میرسیم به بهائم. متاسفانه من دو سه بار این نکته رو عرض کردم که فقهای ما بحث عقید ما رو با بحث حیوانات یک جا ذکر کردن و خیلی کار خوبی پسندیدهی به نظر نمیرسه، چون اصولا مملوکیت عقید ما با مملوکیت گاو و گوسفند و مثلا شتر خیلی خیلی فرق میکنه. یک کسی چند تا جاریه داره یا چند تا عبد داره، چند تا هم شتر داره، واقعا مالکیت شتر ها و مالکیت عبید و امایه کیه؟ خب خیلی فرق میکنه. شتر رو میتونه زب کنه، نهر بکنه، گوسفند رو میتونه زب بکنه، ولی عبد و اما رو گوشش هم نمیتونه ببره، دستش هم نمیتونه، کتکش هم نمیتونه بزنه، تو چه رسه که بخواد مثلا به قبطش برسونه و ایزا و اذیتش هم نمیتونه بکنه. حالا این بحث رو دو سه بار گفتیم، ولی در هر صورت الان اینجا هم از همون جاهاییست که اول ملکیت عبید و اما رو ذکر کردن که بر مالک واجب است نفقه مملوک رو ادا کنه، من مالهی و من مال خود مملوک. از اون که بگذاریم راجع به بهائم هست. بهائم خب هیچ فرقی نمی کنه، بهائم از بوه گرفته شده دیگه، بوه به معنای ناتوانی در سخن گفتن، یعنی نمیتونه حرف بزنه، یعنی زبان نداره، گویایی نداره، و از این جهت کل حیواناتی که نمیتونن صحبت کنن میگن بهائم. منتها در حلال گوشته هایی که معروفه و زکات داره و بحثم شده است در باب زکات، میگن انعام. همونطور که میدونید خب در زکات انعام ثلاثه یعنی گاو و گوسفند و شتر اینا به اصطلاح با بحث‌های مفصلی که در باب خودش گفته شده ازشون تعبیر میشه به انعام ثلاثه. حالا اگر کسی شتر داره یا کسی گاو داره یا کسی مثلا گوسفند داره، اینجا واجب است برش که مایحتاج این حیوانات رو تأمین بکنه، شرعاً برش واجبه و نمیتونه حیوانی رو بگیره و غذاش نده. حالا این وجوب رو گاهی به کیفیتی است که رأی براش کافیه، یعنی چرا بره کافیه براش، خب میداره میره چرا، اگر چرا هست و اون یعنی چراگاهی که میره میچره حیوان اگر تأمین میکنه و کافی هست باید همون رأیش رو مراقبت بکنه، اگر نه که باید تأمین بکنه. یعنی اگر تألیف لازمه، تألیف به عین، یعنی علف باید بهش بده، علف بخره و بهش بده، در اینجا میبایست به اصطلاح تألیف بکنه و نمیشه حیوان رو گرسنه بذاره و واجبه براش که این در حقیقت نفقه این انعام ثلاثه رو ادا بکنه. حالا زمان ما واقعا دامداری شکلش خیلی تفاوت کرده با گذشته. حالا در گذشته شاید الان هم در بعضی روستاها دامداری های سنتی وجود داره، خب گوسفند داره میبرد چرا بعدم برمیگردونه برای حفاظتشون، هم شب برشون میگردونه در آغل یعنی در محلشون. خب حالا اگر در رو باز بگذاره و گرد بیاد سراغ این گوسفندا، این خلاف کرده و گناه کرده و معصیت کرده و میبایست مراقبت بکنه که درنده این نیاد سراغ این حیوان بغم و بهیمه و در حقیقت انعام. حالا این گوسفندداری یا گاوداری ها و یا شترداری ها در زمان ما ها یه مقداری بعضی خصوصیاتش تفاوت کرده. مثلا فرض کنید حالا امروز کسی یه گاوداری مدرنی داره، حالا مدرن نه نیمه مدرن یا مدرن، 100 تا 200 تا گاو رو خریده، سرمایه‌گذاری کرده برای شیر. دو قسم هست البته، همونجور که میدونید دو قسم هست، یک قسمش برای گوشتش در گاوداری میکنن، یک قسمش هست که برای شیر گاوداری میکنن. در هم در گوشتش یک برنامه های خاصی داره و هم در شیرش یک برنامه های خاصی داره. اینجا همطور که میدونید تو قوانین و توی وزارت کشاورزی موظف نظارت بکنه که این گاوا رو چجوری اداره میکنی، چی خوراکشونو میدی، هرچی میرسه نباید بتونی به این گاوداری گاو بدی، یا اگر بیماری پیدا کردن بلا فاصله باید دارو بهشون بده، باید به اصطلاح ادارهشون بکنه، یا حتی اگر بیماری مصری همطور که میدونید مشترک بین انسان و حیوانه، اینجا اصلا بلا فاصله اون حیوان رو به اصطلاح اعدام میکنن، معدوم میکنن و به خاطر اینکه انسانها مبتلا بش نشن اجازه این که این حیوان رو به کشتارگاه ببرن داده نمیشه، یعنی اجازه داده نمیشه که یک گوسفندی رو یا یک گاوی رو یا یک شتری رو که بیماری مشترک داره با بیماری با بیماری هایی که انسانها دارن اینجا اجازه نمیدن، یعنی نظارت باید برشون باشه. حالا اونی که مربوط به ما هست و در فقه بحث شده و الان اینجا ما بحث میکنیم اینه که اگر مالک یک گوسفند باشه یا مالک 100 تا یا 1000 تا یا کمتر یا بیشتر گوسفند باشه یا گاو یا شتر، واجبه براش که خوراک اینها رو و همینطور سقی اینها رو یعنی آب آشامیدنیشون رو تأمین بکنه. و همینطور در زمان ما یا اصولا در هر زمانی واجب حفاظت از سرما و گرما و از درندگان و از به اصطلاح مفاسدی که پیش براشون میاد یا مزاری که براشون پیش میاد رعایت بکنه و نمیتونه ازائه بکنه اونها رو، یعنی زایع بکنه اونها رو، نمیتونه اونها رو رها کنه و زایع بکنه. یعنی یک تکلیف شرعیه. واقعا آدم خیلی شاید برای بعضی ها کمتر توجه بکنیم، این جزء همون مسائل حقوقی هست که در اسلام تا اینجا بهش توجه شده که حالا بعد عرض میکنم که دامداری های امروزی به اصطلاح از وظایف سنگین حکومت هست که نظارت درشون داشته باشه. علال قاعده شما همتون ملاحظه فرمودید بعضی جاها حالا یا دامداری مثلا مرغداری مدرن اگه دیده باشی یا خود جلوتر بیام حتی ما به اصطلاح پرورش ماهی، اینایی که حیواناتی که امروز در حقیقت خوراک ازشون تامین میشه، مرغداری ها، گاوداری ها، تا برسه به پرورش ماهی و چیزهای دیگه، در اینها نظارت باید باشه از ناحیه حکومت و مالک نمیتونه تضییع بکنه اونها رو. مثلا فرض کنید حالا یک استخری تهیه کرده، اجازه و پروانش هم گرفته، رفته مثلا 10,000 تا چیز تخم ماهی هم گرفته و برده ریخته اینجا، ولی بعد بقول ما بخلش میورده که غذای لازم طبی رو برای اینا فراهم بکنه یا داروی لازم رو توی این استخر که باید بریزه نمیریزه و اینا ضایع میشن. اینجا جاهاییست که واجب است برش حفاظت این حیوان یعنی موجود بخم و موجود جاندار. به عبارت دیگر موجودات جانداری که زبان ندارند اگر مملوک انسان شد، یه وقتی حیوانیست به اصطلاح وحشیه و چرنده است در کوه و بیابان برای خودش داره زندگی میکنه، اون یه وقت جداییست. حتی اگر همون حیوان وحشی رو شما گرفتید و آوردید و طی تشریفاتی باغ وحش درست کردی برای تماشای بچه ها، یا تماشا نه، باغ وحش که برای تماشا فقط نیست که، باغ وحش جنبه علمی داره، برای آموزشه، در حقیقت هم برای تحقیقات هم برای آموزشه. مثلا یک نوع حیوانی رو به قول خود آقایون در آستانه انقراض نوع و یکی دو تا در یک چراگاهی پیدا کردم در یک کشوری، مثل خود کشور ما نسبت به بعضی از حیوانات این حالت دارن. خب گرفتن آوردم توی به اصطلاح باغ وحش، واجب است بر حکومت که غذای لازم این حیوان وحشی رو که آوردی تو قفس قرارش دادی باید تأمینش بکنی، ولی رهاش کن بره خودش برای خودش به اصطلاح سید بکنه، بره خودش در چرا بکنه. اگر گرفتیش و تملک کردی و در اختیار گرفتی و اون حیوان رو نمیتونی به اصطلاح زایش بکنی، میبایست تأمینش بکنی، هم تأمینش بکنی از نظر قضا و سقی. حالا قضا و سقی رو تصریح میکنن آقایون، یعنی خوراک و به اصطلاح آب آشامیدنیش رو. شما نباید اجازه بدی همینجوری بره از یک آب آلوده و یک آب مسمومی در حقیقت سقی داشته باشه. فلزا ملاحظه میکنید، من یکی دو جا رفتم این مرغداری های مدرن رو دیدم که در مثلا حالا حتی یه مرغداری که ظاهرم در کشور هم خیلی کمه رفتم دیدم که بهش میگن مرغ مادر. خب مرغداری ها رو الان همین در قوم ما شاید 7-8 مرغداری 7-10 تا کمتر بیشتر وجود داره، من رفتم بعضی هاشم دیدم، اینا مخصوصا مثلا 2,000 تا 3,000 تا کمتر بیشتر تو یک مثلا سالون به قول خودشون هستن و اینا برای آبخوری های مخصوصی هم جلوشون هست، با یک سیستم مخصوصی هم آب بهشون میدن. در این آب یک دارویی هست لازم هست بریزن که برای مثلا در حقیقت جلوگیری از ابتلا به بیماری ها، مثل واکسن. واکسن هایی که ما به بچه واجب هست واکسن بدیم، این مرغداری ها رو هم باید واکسن بدیم. حالا این آقایی که حالا ثروتمنده و متمکنه و مرداری درست کرده و 2000 تا مرد رو چیز کرده، اگر بخل به خلق بده و عمدن کاری بکنه که این حیوانات ضایع بشن، حتما معصیت کرده و گناه کرده و شرعاً واجبه برای تأمین قضا و سعی و حفاظت از بیماری ها و از هلاکت اونها یا از حمله دشمن اونها. ولذا در مرغداری ها، در گاوداری ها، در نمیدونم گوسفندداری ها، حالا در گوسفند شاید امروز این وضعیت من اون رو نمیدونم، ولی معمولا در گوسفندداری ها بیشتر در اشاعر انجام میگیره و در حقیقت توی مشترک بین چرا و بین تعلیف هست. البته در باب زکات هم بحث انعام ثلاثه مفصل شده که اگر با دست آبیاری میشن چه وضعی دارن، اگر نه با دست غذا بهشون داده میشه یا با دست علف بهشون داده میشه یا نه فقط از میرن صحرا علف بهشون میچرن و برمیگردن، حتی مقدار زکاتشون هم تفاوت میکنه، نصابشون هم تفاوت. نصابشون البته یکیه، مقدارشون تفاوت میکنه. اینا در باب زکات گفتن. اونی که اینجا وقت ماست، ملکیت سبب وجوب انفاقه، یعنی کسی که مالک یک حیوان شد یجب علیه که اون حیوان رو قضاش رو بده، سقیش رو و به اصطلاح آب آشامیدنیش رو تامین بکنه، حفاظتش رو از اینکه دشمن او رو از بین نبره برش واجبه که این کار رو بکنه. اگر تعنی کرد یا به اصطلاح امتناع ورزید، مثل همون بحث قبلی هست، اینجا هم للحاکم ان یجبره و للحاکم ان یتصرف فی امواله، و بگه تو که عرضه اداره کردن یک مثلا مرداری رو نداری، عرضه اداره کردن یک گاوداری رو نداری، بی خود پروانه گرفتی و بی خود این حیوانات آوردی اینجا، به خصوصا حیوانات نژاد خاصی که از خارج میارن یا از جاهای دیگه میارن به دلیل خصوصیات نژادی، و یا مثلا همون مرغ مادر که عرض کردم خیلی حساسه در مرغ مادر، یعنی تربیت مرغ برای گوشتش نیست، برای به اصطلاح جوجه اون مرغ هست و شرایط حساس‌تری دارد از مرغداری هایی که برای گوشتش تربیت میکنن. اینجا دیگه قوانینی وارد شده و قوانین زیادی هم داره که وزارت کشاورزی موظف به این قوانین رو رعایت کنه. این قوانین هم منابعش و مدارک شرعیش همین بحث ما هست که مالکیت از عوامل وجوب انفاق هست، یکی زوجیت، یکی اقرابت، یکی هم مالکیت. منتاشتر مالکیت انسان گفتیم به ما ارتباطی نداره، چون زمان ما مورد اطلاع نیست، ولی علل کل اختیار هم با مالک هست که از اموال خودش یا اموال خود مملوک که کسب و کاری مثلا داره و یا کار میکنه. و در بهائم عرض کنم که واجب هست که تامین بکنه. خب حالا اگر که امتناع کرد و اون بهیمه بهیمه حلال گوشته، خوب نهایت کنین، اینجا گفتن که مطرح کردن حضرات فقها ها، حتی حاکم میتونه این گوسفند رو یا این گاو رو یا این شتر رو که حلال گوشته و صاحبش بهش نمیرسه، میتونه خودش بهش بگه پس اگر قضاش نمیدی ذبحش کن، گوشتشو بیار بازار. میگه نه نه، من نه ذبحش میکنم و نه مثلا ادارش میکنم، همینجوری بخواد باشه، حالا لاغران لاغرتر بشن چطورشن کنم. حاکم وارد میشه و خودش به اصطلاح ذبح حق داره، ذبحش بکنه و بیاره به بازار بفروشه و پولش رو بهش به صاحبش برگردونه. یعنی اینجور نیست که فقط وجوب انفاق در قضا و سقیش برای نگهداریش باشه. اگر حلال گوشته، تصریح کردم که در یه مرحله هم میتونه اجبار به ذبحش بکنه، یعنی بگه حالا که ادارش نمی کنی و تامینش نمی کنی به هر دلیلی، بگه من فکر میکردم سرمایه دارم و میتونم مثلا اینا رو همه رو تأمین بکنم. حالا الان گندم یا جو یا مثلا سویا گران شده و ندارم، نمیتونم. نمیتونی، نمیشه حیوانات بذاری زایه بشه، بده بازار. یعنی همین مرغا رو به قول خودشون گذاشتی که باید 3 ماه دیگه بدی بازار، الان بده بازار و در حقیقت گوشتش رو ازش استفاده بکنم. نمیدی، بذات کشاورزی میتونه دخالت بکنه. یعنی یا به بازیگر حاکم شرعی، من حالا میگم بذات کشاورزی، البته در حکومت اسلامی، چون در حکومت اسلامی حاکم بسیار شرعی در رأس حکومت هست، لازم نیست که فقیه جامعه شرایط روی تک تک این موارد اجرایی رسد و دخالت بکنه. اختیارات اونها و حدود قوانین که هست، اون اختیارات در حقیقت شرعی هست. یعنی اگر در یک وزارت مثلا عرض کنم که بهداشت درمان گفتن که هر کسی حق نداره تبابت بکنه، خب حالا فلان عاشق آمده اینجا و تو مرسی فیضیه، لابد میدونید که از مساله روز شده برای ما، تو مرسی فیضیه درست طب میگه، بعدم میگه طب سنتی و بعدم حالا بالاخره ساده لو هم میره درستش رو میره، صفرا چجوره، بلغم چجوره، نمیدونم سردی چجوره، گرمی چجوره، ساس و دست سلاح هم بلد شده، خیال میکنه این تمام طبه. بعدم میگه که من معالجه میکنم و اصلا مریض دارم و مریضا من معالجه کردم، معالجه میکنم، فلان من معالجه کردم. خب اینا، این در حقیقت اگر حکومت اینقدر بی در و دروازه باشه که هر کسی برای خودش بخواد تبابت بکنه، فلان آقا هم بدون اینکه دوره تبابتش تموم بشه تابلو میزنه و میگه من دکتر هستم و با جان مردم بازی میکنه. چرا؟ برای اینکه قرصای میده که بی ضرر باشه و به هر کسی میاد یه دوایی مینویسه و قرص میده. من قصه نمیگم، موارد خارجی که وجود داشته دارم میگم، هم در تبابت و هم در به اصطلاح وکالت و هم در چیزهای دیگه. یا آقای، من خودم شخصا بهش گفتم آقا جون برو امتحان بده، برو در تشکیلات قضایی، نمیخوای برو اگر به اصطلاح در تشکیلات قضایی سختته، برو توی تشکیلات به اصطلاح وکالت و پروانه وکالت بگیر و به اصطلاح وکیل بشو، اگر خیال میکنی حقوقدان هستی یا در حدی که هستی. اینجوری نمیشه. خیلی خوب برای خودش به اصطلاح بزرگبینی خاصی داشت. بعدم یه روزی فهمیدیم که آقا رو زندان کردن، تعجب کردیم، گفتیم چطور این آقا که میگم من حقوقدانم چطوری فلانیم. بعد معلوم شد که ایشون بدون اینکه بره امتحان بده و بدون اینکه پروانه وکالت بگیره تابلو زده که من وکیلم و وکالت میکنه و یه پرونده هم وکالت کرده و در جریان وکالت متوجه شدم که ایشون پروانه وکالت از سازمان وکلا و کلا نداره. سازمان وکلا هم زیر مجموعه مثل سازمان زندان ها ممینه، زیر مجموعه قوه قضاییه است. یعنی تو تشکیلات قوه قضاییه چند تا سازمان هست که اینا زیر مجموعه اینا هستن. اینا مقررات داره، قوانینی داره. حالا به هر حال در مسئله‌ای که مربوط به ما هست، من دارم مسئله شرعی و فقهی انفاقات رو دارم میگم که 3 عامل موجب وجود انفاق هست: زوجیت، غرابت، ملکیت. ملکیت در بهائم در زمان ما گسترش بیشتری داره، ملکیت در حیوانات گسترش بیشتری داره و شرایط بیشتری داره. صرف همین که در کتب فقهیه نوشتن که اگر چرا براش کافیه، خب کافیه، اگر کافی نیست و تعلیف داره یا مرکب چرا و تعلیف هست، یعنی یه بخشی میره چراگاه یه بخشی هم تعلیف. در خود چرا هم قوانینی ما داریم، اگر همجوری اجازه میدن که شما 1000 گوسفند ببری به چند چراگاهی، خود مرتع رو باید حفظ کرد، یعنی همون زمین رو باید حفظ کرد. اجازه نمیدم که شما چون در یه روستای زندگی میکنی مثلا 1000 گوسفندم داری یا 500 گوسفندم داری، دور تا دور این ده رو خراب بکنی، همه این زمیناشو خراب بکنی و مرتع دیگر مرتعیت بیفته. این باید هر سال توان اداره به اصطلاح من حیواناتی که چرا دارن داشته باشه، وقتی یک بارانی آمد بتونه مجددن این مرتع مرتع بشه. اما اگر شما رعایت نکنی ولذا بعضی مراتب رو میبینید که میگن برای 2 سال فروغ میکنن، برای 3 سال فروغ میکنن، بعد در 1 سال آزاد میکنن. مراتب هم قوانین داره، حیوانات هم قوانین داره، و این قوانین در ارتباط با همین مسئله هست. پس بنابراین مسئله سوم ما هم مالکیت حیوانات، ملاک وجوب انفاق در حیوانات، منتاج وجوب انفاق در حیوانات صرف قضا و آب نیست، بلکه حیات اون حیواناته. و اگر رعایت نکرد حاکم وارد میشه تا پای ذبحشون، در حلال گوشت ها تکلیف میکنه به ذبحشون، یا قول خودشون مون مرداری ها رو میاره به بازار، یا به بازار که هیچی جلوی بازار رو که میگیره میگیره اونا رو به اصطلاح اعدام میکنه و معدوم میکنه، میگه این مرغا همشون مریض شدن و بیمار شدن، اگر بیاری تو بازار مردم مریض میشن و کل مرغا رو به اصطلاح معدوم میکنه، حالا به هر شکلی که مقررات میگه. از این بحث نکاح به حمدالله فارغ شدیم و تمام شد. انشاءالله اگر زنده بودیم، چنان چه قبلا گفته بود شد که بعد از بحث نکاح چه وقت بکنیم، طلاق را از فردا شروع می‌کنیم انشاءالله.